دوران اول 13 سال دوران مکی است که از ابتدای بعثت تا ابتدای هجرت است، و دوران دوم 10 سال دوران مدینه که از ابتدای هجرت تا وفات پیامبر است که 10 سال به طول انجامید. توضیح دادیم که دوران اول بعثت یعنی دوران مکی ادوار وحی همگام و هماهنگ با انقلاب اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی و دگرگونی در نظام زندگی خانوادگی بود. در طول این 13 سال پیامبر اکرم و یارانش در اوج خفقان به سر می بردن. فشار کفار و مشرکین بر آنها زیاد بود. اختناق بر فضای مکه حاکم بود. بعد از 13 سال مبارزه، 13 سال صبر و استقامت، هجرت آغاز شد. پیامبر و یارانش به مدینه آمدند. مدینه فضایی آزاد داشت، درست در خلاف عکس موقعیت اجتماعی که حاکم بر مکه بود. در مدینه پیامبر و یاران به آزادی میتونستن تبلیغ بکنن، فریاد بکشن، مسجد درست کنن، نماز جماعت بپا کنن، در حالی که در مکه هرگز این فرصت رو نداشتن. نماز جماعت ها رو به طور مخفیانه در بیرون مکه برگزار میکردن. خب 13 سال مبارزه پیگیر پیامبر و یارانش باعث شد که اینها در کوران مبارزه به خدا نزدیک بشن و تصفیه و تزکیه بشن و آمادگی پذیرش مسئولیت های حکومت اسلامی رو داشته باشن. امروز به مکه اومدن، به مدینه هجرت کردن، از مکه به مدینه هجرت کردن. پیامبر در ابتدای ورود به مدینه در محلی به نام قبا مسجدی رو به عنوان اولین مسجد بنا میکنه، مسجد قبا. سپس پیامبر و یاران از محل قبا همراه با علی ابن ابی طالب که چند روز بعد از اونها به محل قبا اومده از مکه، به مدینه هجرت میکنن. در روز جمعه که پیامبر و یارانش در فاصله میان قبا و مدینه هستند یا یثرب هستند، نماز جمعه رو به عنوان اولین نماز جمعه در اسلام برگزار میکنن. پیامبر در این نماز جمعه خطبه بسیار مهمی رو ایراد میکنه. وقتی مطالعه میکنیم از ابتدای ورود پیامبر به مدینه، ببینیم که پیامبر سیاستهای بسیار مهمی رو، خط مشی بسیار مهمی رو برای ایجاد یک حکومت اسلامی دنبال میکنه که ما اگر مقایسه بکنیم دقیقا همین خط مشی و همین سیاستها رو در رابطه با عمل کرده امام امت خمینی بوچکن بعد از پیروزی انقلاب به خوبی مشاهده میکنیم. حال به مقایسه میپردازیم و راجع به این اعمال پیامبر و روشهای پیامبر فکر میکنیم. در ابتدا باید ترکیبی از اوضاع اجتماعی یثرب رو که بعد از هجرت پیامبر به این شهرک به نام مدینه خوانده شد بیان میکنیم. یثرب از دو قبیله اوس و خزرج تشکیل شده که این دو قبیله بعد از سالهای بسیار زیاد جنگی که با همدیگه داشتن، به علت ایمان آوردن و اسلام آوردن همکنون با همدیگه پیمان اخوت بستن، عقد اخوت بستن. بجز این دو قبیله اوس و خزرج، سه قبیله یهودی به نام بنی قینقاع، بنی قریظه و بنی نظیر در جامعه مدینه زندگی میکنن. اقتصاد شهر مدینه در دست یهودیان است. قبیله اوس و خزرج دو قبیله فقیر هستند. پیامبر اولین کاری رو که در ورود به مدینه انجام میده، یک منشور بسیار مهم سیاسی رو تدوین میکنه. کار تدوین این منشور سیاسی برای نظم دادن به اوضاع اجتماعی یثرب بسیار مهمه. این منشور بر اساس مکتب اسلام مطرح میشه. در این منشور حدود اجتماعی، حقوق افراد، گروه‌ها، طبقات جامعه، اقلیت‌ها، سیاست داخلی و خارجی حکومت پیامبر، و بنیاد حقوقی و سیاسی و اجتماعی اسلام مشخص میشه و پیامبر مدینه رو به عنوان کانون قدرت معنوی و سیاسی جزیره العرب برای اولین بار در تاریخ جزیره العرب آغازگر هست. تمام هدف پیامبر از ایجاد این منشور سیاسی یک چیزه و اون صدور انقلاب و نفوذ اسلام، و این کار منشور سیاسی که پیامبر تدوین کرد شباهت بسیار زیادی به تدوین قانون اساسی در جمهوری اسلامی داره که دیدیم امام امت خمینی در مورد تدوین قانون اساسی بسیار بسیار تأکید فراوان داشتن. پیامبر در طول این مدت دسته های کوچک و بزرگ سپاه، هیئت های تبلیغی، سفرهای سیاسی، جوانان پرشور و پرهیجان و آگاه رو به قبایل، عشایر و نقاط مختلف اعزام میکرد، از دروازه مدینه خارج میکرد و همگام با صدور انقلاب جنگ ها آغاز شدند. بنابراین کار پیامبر در ابتدای ورود به مدینه در آغاز حکومت اسلامی ایجاد یک منشور سیاسی برای اجتماع یثرب بر اساس مکتب به خاطر صدور انقلاب از مدینه. دو، پیامبر در ابتدای ورود به مدینه شروع کردن به ساختمان مسجد بعد از مسجد قبا. مسجد به عنوان پایگاه مهمی برای اجتماع مسلمین، برای حقوق سیاسی اجتماعی، برای کارهای دادگستری گونه و برای رسیدگی به امور اجرایی، محلی برای اجتماع مسلمین و حتی قبل از جنگ ها مسلمین در مسجد در ابتدا اجتماع می کردن و پیامبر بر اونها صحبت می کرد و سپس همه سپاه از مسجد به میدان جنگ اعزام می شدن. در ابتدا بلال حبشی و یا دیگران فریاد الله اکبر رو در مدینه تنین افکن می کردن. سپس مردم می فهمیدن که هنگام جنگه و فرمان جنگ آمده، زره برکن می کردن و شمشیر می بستن و به مسجد می مدن و پیامبر برای اونها صحبت می کرد و سپس پیامبر مسلمین رو از مسجد به میدان جهاد اعزام می کرد. بنابراین کانون بسیار مهمی در اسلام به عنوان مسجد، به عنوان مقر برای حکومت اسلامی تشکیل شد و ما دقیقا شباهت این کار رو در پیام‌های امام می‌بینیم که امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب چقدر تأکید بر مساجد داشتن که مساجد سنگرن، سنگرها رو حفظ کنید. انقلاب از مساجد شروع شد، برای تداوم انقلاب باید مساجد رو حفظ کرد، در مساجد اجتماع کنید، مساجد رو پر بکنید. پیام امام خمینی در ماه رمضان مبین این مسئله بود و این همون خط مشی است که پیامبر اکرم در مدینه در آغاز تشکیل حکومت اسلامی دنبال می‌کرد. ایجاد تمرکز به اجتماعات مسلمین، مسجد به عنوان مقر رسیدگی به امور قضایی، محل اجتماع مسلمین قبل از شروع جنگ‌ها، مرکز آموزش‌های فرهنگی، آموزش‌های اعتقادی. مسجد مقری بود که هنگامی که آیات خدا بر پیامبر اکرم فرود می آمد، نازل می شد، پیامبر مسلمین رو در مسجد جمع می کرد، با آیات قرآن رو به اونها آموزش می داد و مسلمین در مسجد جمع می شدن و در مورد این آیات تفکر می کردن، اندیشه می کردن و آیات رو به در صحنه عمل می آوردن و به آیات خدا عمل می کردن و همطور آیات نازل شده بر پیامبر رو به دیگران آموزش می دادن. سه، آموزش‌های نظامی. آموزش‌های نظامی پیامبر بعد از هجرت در مدینه در دو شکل خاص بود: آموزش‌های تئوری و آموزش‌های عملی. آموزش‌های تئوری به این ترتیب بود که زمین مسطحی بود خارج از مدینه و پیامبر اکرم هر روز صبح که در اکثر مواقع خودش در اون زمین حضور پیدا می‌کرد، جوانانی رو که تازه ایمان آورده بودن، تازه اسلام آورده بودن، همه در اون زمین جمع می شدن و شروع میکردن به تیراندازی، اسبدوانی، شمشیرزنی و دیگر آموزش‌های رزمی رو میدیدن و در اکثر مواقع خود پیامبر شخصا در این آموزش‌ها شرکت میکرد و پیامبر برای تشویق این جوانان و برای ایجاد روحیه سلحشوری و شجاعت در آنان تشویق‌های مختلفی رو انجام میداد. مثلا یک بار پیامبر اکرم از همون زمین مسطحی که تقریبا مشخص کرده بودن که خارج از مدینه بود میخواست عبور بکنه، یه عده‌ای از آنها در این زمین مسطح در حال آموزش نظامی بودن. پیامبر در ابتدای ورود به این زمین مسطح کفش‌هاشو در میاره و بعد از زمین عبور میکنه و وقتی از زمین مسطح که محل آموزش نظامی بود عبور کرد، کفش‌ها رو دوباره به پا میکنه و راهش رو ادامه میده. یکی از جوانهای مسلمان نسبت به این عمل پیامبر کنجکاو میشه، میده به دنبال پیامبر و میگه یا رسول الله این عمل تو چه بود؟ چرا کفش‌ها تو در این زمینی که ما داشتیم آموزش نظام میدیدیم در آوردی و بعد پوشیدی؟ و پیامبر در جواب او چنین گفت که در زمینی که یاران خدا برای جهادی در راه او آموزش ببینند و خودشون رو برای جهادی در راه خدا تجهیز بکنند، اون زمین قطعه ای از بهشته و چون این زمین قطعه ای از بهشت بود، من به احترام این کفش هامو در آوردم. از تشویق های بسیار زیادی که پیامبر در مورد یارانش داد در هنگام آموزش های تئوری نمونه های زیادی داریم، اما آموزش های عملی نظامی که پیامبر از آغاز ورود به مدینه داشت به صورت سریه ها و غزوه ها بود. سریه در مبنای در لغت تاریخی به عنوان جنگ هایی به کار میره که پیامبر درش حضور نداشته، سریه، و غزوه به عنوان جنگ هایی که خود پیامبر شخصا در اونها شرکت داشته در بیان تاریخی نامیده میشه. ما میبینیم پیامبر اکرم در ابتدای ورود به مدینه یک سری سریه ها رو به رهبری یاران خاص شروع میکنه. این سریه ها در ابتدا اولین سریه به رهبری حمزه بن عبدالمطلب که در ماه هشتم هجرت صورت میگیره. حمزه بن عبدالمطلب فرمانده سپاهی هست که 30 نفر از مجاهدین صد اسلام همراه او هستند. در نقطه‌ای به نام عیس که در کرانه دریای احمر هست هدفشون هست و هدف اصلی این هست که کاروانی از قریش به رهبری ابو جهل که همراه 300 نفر محافظ هست از محل مدینه در حال عبوره و پیامبر اکرم حمزه بن عبدالمطلب رو به رهبری با همراهی این 30 نفر مجاهد به اون نقطه اعزام میکنه تا حمزه بن عبدالمطلب این ابو جهل و این کاروان تجاری قریش رو مورد تهدید قرار بده. باز در ماه نهم سریه هست به رهبری عبیدت بن حارث که در این سریه 60 نفر از مجاهدین صدر اسلام همراه او هستن. باز هدف این سریه این بود که با کاروانی که به رهبری ابو سفیان بود، کاروان تجاری که 200 نفر محافظ همراه داشت، درگیر بشن. سوم سریه‌ای داریم به رهبری سعد بن ابی وقاص که همراه با 8 نفر از مجاهدین صدر اسلام بود که هدفشون به سوی حجاز بود، باز به قصد تهدید کاروان تجاری قریش. چهارم در ماه دهم هجرت غزوه اواواع هست که خود پیامبر شخصا در این غزوه شرکت داره. پیامبر مدینه رو به سعد بن معاذ میسپره، سعد بن معاذ رو جانشین خودش در مدینه قرار میده و خودش با همراه یاران سلحشورش برای درگیر شدن با کاروان قریش اعزام میشه. این درگیری، این اعزام نیرو منجر به درگیری نمیشه، ولی پیامبر موفق میشه که در این غزوه عبوا یک سری پیمانهای سیاسی رو با قبایل مختلف که بر سر راهش بودن منعقد بکنه. باز در نخستین ماه سال دوم هجرت غزوه بواط هست که پیامبر همراه 200 نفر از مجاهدین صدر اسلام اعزام میشن برای کاروان تجاری که به رهبری امیت ابن خلف هست که با 100 نفر مسلح محافظت میشه. باز درگیری نمیشه ولی پیامبر موفق میشه که در طول این مسیر پیمانهای نظامی رو منعقد بکنه. در نیمه جمادی الاول کاروان تجاری هست که به رهبری ابو سفیانه که پیامبر همراه 200 تن از یاران سلحشورش برای درگیری با این کاروان از مدینه اعزام میشن که غزوه عشیره نام داره. اما پیامبر مدتی در انتظار کاروان در محل عشیره توقف میکنن ولی با کاروان روبرو نمیشن. اما پیامبر موفق میشه که با قبایل مختلفی که سر راهش هستن پیمانهای عدم تعارض رو منعقد بکنه. باز غزوه بدر الاول هست که کاروانی از قریش حمله شبیخونوار به اطراف مدینه میزنن که پیامبر و یارانش به تعقیب اونها میپردازن اما موفق به درگیری نمیشن. هشتمین مورد قبل از جنگ بدر سریه به رهبری عبدالله ابن حجش هست، در ماه رجب سال دوم هجرت صورت میگیره که این سریه حادثه بسیار مهمی اتفاق میفته و اون این که عبدالله ابن حجش و یارانش با کاروان قریش درگیر میشن و یک نفر از کاروان قریش رو به قتل میرسونن، ولی این قتل در یکی از ماهای حرام صورت میگیره که بعد که عبدالله ابن حجش و یارانش به مدینه برمیگردن پیامبر میبینه که عده‌ای از مسلمانان مدینه اونها رو سرزنش میکنن که چرا شما در ماه حرام خون ریختید. در همین زمان هست که این آیه بر پیامبر نازل میشه: یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر من عند الله و الفتنه اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ای پیامبر از تو سوال میکنن در مورد جنگ در ماهای حرام، بگو که جنگ در ماه حرام مسئله مهمی است، اما صد عن سبيل الله بستن راه خدا و کفرون به و کفر بستن به خدا و سرکرن مسجد الحرام و ظلم به جامعه اسلامی مسئله بسیار مهمتر و بسیار بزرگتر، اکبر من عند الله. این آیه هنگامی که نازل شد عبدالله ابن حجش و یارانش که در ابتدا احساس گناه میکردن فهمیدن که خداوند از عمل اونها راضی هست. این سری عبدالله ابن حجش بود که باعث شد جنگ بدر شکل بگیره. اما به طور کلی ما باید مقداری ترکیب نیروهایی رو که قدرتهایی رو که در هنگام هجرت پیامبر به مدینه بر مدینه وجود داشت بیان کنیم. هنگامی که پیامبر اکرم به مدینه هجرت میکنه سه قدرت، سه خطر وجود داره. یکی خطر قریش و بت‌پرستانی هست که با قریش که در مکه هستند هم پیمان و هم بیعت هستند. دوم خطر یهودیان هست، یهودیانی که در شبه جزیره هستند که این یهودیان به دو دسته تقسیم میشن: یهودیانی که در محل خیبر هستند و یهودیانی که در خود یثرب در خود مدینه هستند. سوم خطری که جامعه اسلامی رو تهدید میکنه اختلافات داخلی هست، اختلافات قبایلی هست که در هنگام قبل از اسلام در جامعه قبل از اسلام وجود داشته و گاهی وقتا به دلیل فراموش کردن آموزش های پیامبر این اختلافات دوباره نمو پیدا میکنه و دوباره شکل پیدا میکنه، که نمونش رو در خود مدینه دیدیم که که یهودیان توطئه میکردن، دسیسه میکردن تا قبیله اوس و خزرج رو که اختلافاتی داشتن در عصر جاهلیت، اینها رو دوباره به جان هم بندازن. به طور کلی این سه خطر در جامعه اسلامی وجود داشت: خطر قریش، بت‌پرستان و همپیمانهای اونها، خطر یهودیان که به دو دسته میشن، یهودیان خیبر و یهودیان مکه درون مدینه یثرب، از این موارد اوج میگیره. پیامبر اکرم با پیمانهای نظامی که میبست، با پیمانهای سیاسی که میبست، با این سریه هایی که داشت، به واسطه این سریه ها موفق شد که در ابتدا شریان حیات اقتصادی قریش رو به خطر بندازه. به این دلیل که کاروانهای تجاری قریش که از مکه به شام میبایست حرکت بکنن، ناچار بودن از محل مدینه عبور بکنن و پیامبر اکرم در ابتدای هجرت اولین کار رو کرد این بود، به این علت که مدینه در میان مکه و شام قرار داشت، مرتباً این سریه هایی که به رهبری حمزت ابن عبدالمطلب یا عبیدت ابن حارث و یا غزوه های بواط و عشیره و دیگر سریه ها بودن، اینها کاروان های تجاری قریش رو مورد تهدید قرار می دادن و قریش که یک قدرت بسیار مهمی بود بر علیه اسلام در مکه، بعد از این سریه ها و غزوه ها احساس خطر بسیار جدی کردند. اقتصاد اونها به خطر افتاد به خاطر اینکه حیات اقتصادی اونها فقط به وسیله همین کاروانهای تجاری بود که میبایست از مدینه عبور کنه و خودشو به شام برسونه و کالای تجاری از شام خرید بکنه و دوباره به مکه بازگرد. پیامبر با دنبال کردن این سیاست، با اعزام کردن این نیروها، خطر جدی بسیار مهمی رو برای قریش در مکه ایجاد کرد. دومین استراتژی و یا حرکت نظامی که پیامبر دنبال کرد این بود که پیامبر هنگامی که سریه ها و یا غزوه ها رو انجام میداد، به پیمانهای عدم تعارض، به پیمانهای اخوت با قبایل مختلفی که بر سر مسیر اونها بودند مبادرت می‌ورزید و این پیمانها باعث می‌شد که پیامبر بتونه بر محیطی رو که در اطراف مدینه وجود داشت مسلط بشه و در نتیجه مدینه رو به عنوان یک مرکزیت قدرت ایجاد بکنه و این مرکزیت قدرت بتونه در مقابل یهود خیبر و یهود قریش مقاومت بکنه. همزمان و هماهنگ با انعقاد این پیمانهای نظامی سیاسی که پیامبر با قبایل مختلف اطراف مدینه داشت، از طرفی نیروهای فعال، آگاه و ایدئولوژیک رو به قبایل مختلف اعزام میکرد و این نیروها با تبلیغات اسلامی، با بیان آیات خدا و همچنین فرستادن، هدیه کردن آیات الهی، آیات قرآنی، انقلاب فرهنگی اسلام رو صادر میکردن و جامعه اون زمان نیاز بسیار شدیدی، خصوصا طبقه مستضعف و برده ها، نیاز بسیار شدید خودشون رو در این آیات، در این کلمات و در این واژه ها که از زبان یاران پیامبر بیان میشد میدیدن. پیامبر همگام و هماهنگ با این برنامه های مختلف به صدور انقلاب اقدام میکرد. ما میبینیم خط مشی کلی پیامبر بر این اساس هست: صدور انقلاب به کمک پیمانهای نظامی، پیمانهای سیاسی، سریه ها، غزوه ها و فرستادن مبلغین و کسانی که از یاران پیامبر آیات خدا رو برای قبایل مختلف بیان می کردن و نیروها رو جذب می کردن. بعد از این صدور انقلاب بود که دشمنان اسلام در زمان پیامبر خطر جدی بسیار مهم پیامبر رو به عنوان یک قدرت در اون منطقه احساس کردند. از اینجا بود که جنگ ها یکی پس از دیگری شروع شد. ما وقتی با انقلاب خودمون برمیگردیم ببینیم از زمانی که امام امت خمینی درست روش پیامبر رو دنبال میکنه در جهت صدور انقلاب و درست خط مشی پیامبر رو دنبال میکنه برای استقرار جمهوری اسلامی، از همین زمان هست که هنگامی که این موج خروشان داره به کشورهای همجوار، داره به گوش مستضعفین جهان میرسه، از همین زمان جنگهای نظامی آغاز میشن و ما یک شباهت بسیار دقیقی رو میانه تاکتیک های دشمنان اسلام در صدر اسلام میبینیم و دشمنانی که امروز در مقابل انقلاب ما قد علم کردن. در جلسه بعد از ابتدای غزوه بدر شروع میکنیم آیات خدا رو که در ابتدای غزوه و یا پس از و یا در خود هنگام غزوه بدر و پس از جنگ بدر و پیامبر نازل شده، اینها رو بیان خواهیم کرد. خلاصه درس امروز روش های پیامبر از ابتدای هجرت تا آغاز جنگ بدر بود که این روش ها یک روش های سیاسی نظامی، اعزام سریه ها، غزوه ها و برقرار کردن منعقد کردن پیمان های نظامی سیاسی و ایجاد یک منشور سیاسی برای مشخص کردن حقوق اجتماعی سیاسی مردم و برای سازمان دادن به اوضاع اجتماعی یثرب و هدف کلی صدور انقلاب اسلامی از مرکزیت مدینه به نقاط مختلف در اطراف مدینه و در دیگر قبایل مختلفی که در اون مناطق زندگی می‌کردند. و سلام.